الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در دلالت نزول سوره هل اتی بود درباره اهل بیت علیهم السلام، در اون قضیه خاصه و در مقام شرح کلام مرحوم علامه حلی بودیم که مرحوم علامه فرمودند که نزول این آیات درباره اهل بیت و عدم نزول چنین چیزی درباره غیرشون که لم یسبقه الیها احدون ولا یلحقه احدون، حضرت ایشون می‌فرمایند که حضرت یکون افضل من غیره امیر المؤمنین فیکون هو الامام. در مقام بیان دلالت این داستان بودیم کتابا و سنتا بر امامت اهل بیت علیهم السلام. اشکال ابن تیمیه، اشکالی که به ظاهر علمی بود، عبارت از این بود که این سوره مکیه است، پس بنابراین هیچ ارتباطی به این داستان نداره. این سوره قبل از اینکه اهل بیت در مدینه منوره عرض کنم که و ازدواج امیرالمومنین با صدیقه طاهره تحقق پیدا بکنه، سوره نازل شده قبلا، چه ربطی داره؟ خب این به ظاهر استدلال اشکال علمیه، لکن یا جاهل است ابن تیمیه و یا تجاهل کرده. همه گفتن که سوره دهر، سوره هل اتی مدنیتون، پس این اشکال بی اساسی است، از مثل ابن تیمیه عجیب نیست. اما اگر کسانی بخوان تکرار کنن این حرف او را و تقلید کنن از او، دیگه اونا خیلی کارشون. بعد که عرض کردیم و عبارتی خوندیم که لم یقل احد منهم انها مدنیتون، احدی از مفسرین نگفته که سوره دهر مدنیه است. خب خوندیم، نوبت رسید به کلام ابن حجر عسقلانی. همچنانی که مسبوق هستید، ابن حجر عسقلانی کتابی داره که احادیثی را که زمخشری در تفسیرش، یعنی در کشاف به این احادیث استدلال کرده یا استشهاد کرده، کلن احادیث را در تفسیر ذکر کرده. ابن حجر عسقلانی کتابی نوشته در تحقیق این احادیث، وقتی به این قضیه رسیده اسانید این قضیه را ذکر کرده و مناقشه‌ای در سندی مطلقا نکرده. تا اونجایی که من الان یادم هست و آدرس را هم شما نگاه بکنید، چون کتاب ابن حجر عسقلانی همراه خود کشاف چاپ شده، شما در ذیل سوره هل اتی اونجایی که زمخشری این داستان را ذکر میکنه ببینید ابن حجر خدشه سندی کرده یا نکرده. ابن حجر از حکیم ترمذی نقل کرده که این حدیث و این داستان چیزیست که قلب من، دل من نمیپذیره. من الاحادیث التي تنكرها القلوب، این عبارتی است که از حکیم ترمذی نقل کرده که دیروز ما این عبارت را خوندیم و یه مقداری حاشیه رفتیم. اجمالاً این هیچ وجه علمی نداره که ان هذا الحديث من الاحاديث التي تنكرها القلوب، قلبها این قبیل احادیث را نمیپذیرد. خب این چه وجه علمی داره شما رو به خدا؟ خب اگر یک قلبی باشد که طبع الله علیه فی قلوب، که در اون قلوب عرض کنم که نوری از عرض کنم که نتابیده، هیک الحجاره بل اشد قسوه و این من الحجارت لما یتفجر منه یا منه الانهار. خب حالا کسی قلبش اینطور باشه، از ابن حجری که مقام علمی داره، و من مکرر عرض کردم که این آیون اگر علمی دارن و عالمی دارن، ابن حجر از بزرگان علماشونه، بلکه یکی از شاخص هاست، بلکه کم نظیر بینشون، حالا گذشته از تعصبی که داره، ولی ابن حجر کسیست که ازش توقع بی ربط حرف زدن نیست. خارج از موازین علمی حرف بزنه درست نیست از ابن حجر. ابن حجر رو میگن شیخ الاسلام علی الاطلاق، حافظ علی الاطلاق. میگن قال الحافظ یعنی ابن حجر عسقلانی، همچنانی که ما میگیم قال العلامه یعنی علامه حلی. اطلاق اگر پیدا بکنه کلمه الحافظ که انه عنوان شده برای ابن حجر، یک چنین مقامی است. خب این حرف شد شما رو به خدا که قال الحکیم الترمذی من الاحادیث التي تنكرها القلوب. و تازه خود حکیم ترمذی کیه؟ حکیم ترمذی یکی از محدثینشونه، از متقدمین هم هست، از متأخرین نیست، و کتابی هم داره به نام نوادر الاصول من احادیث الرسول، چاپ هم شده این کتاب، بیش از یک بار هم چاپ شده، و ای را به دید احترام نگاه میکنن، و ما هرگاه نیاز داشته باشیم به روایتاش احتجاج میکنیم، ولی در این حال نوشتن که این آقا متهم شده به زندقه. نگاه بکنید در احوالاتش که من اینجا نوشتم متهم شده به کفر و نمیدونم زندقه و فلان. خب این چیز عجیب غریبی هم نیست، در احوالات بزرگانشون از اینجور چیزها ما زیاد یافتیم که هم در عقایدشون انحرافات دارن هم در اعمالشون. که به مناسبت یه وقتی گفتم، یه وقتی پیش بیاد میگم، گرچه گفتن اینجور چیزها خیلی لطف نداره که مثلا لواط بین آقایون زیاد بوده، علمای بزرگ نوشتن در احوالاتشون شرب مسکر فراوان بوده، ترک صلات فراوان بوده، و من یک فصل اینا رو جمع آوری کردم یه وقتی که آل و حوصله این کارا اینا لطف نداره گفتنش، لیکن خب هست دیگه، اینا علمای بزرگشون هم هستن، محدثین بزرگی هستن، در اسانید واقعا از طرق اینا حدیث نقل میکنن، از اینها عرض کنم که فقهشون و حدیثشون و تفسیرشون به اصطلاح مبتنیست بر نقل اینها دیگه. و حالا نگاه بکنید احوالات این آقا را اینجا نوشتن، عرض کنم به خدمتتون که در احوالاتش نوشتن شهیدو علیه بالکفر، و اینما کان فیه الکلام علی اشارات الصوفیه و الطرائق و دعو الکشف عن الامور الغامضه و الحقائق و المشاش عرفا هم بوده، حتی خرج فی ذلک عن قاعده الفقها و استحق الطعن علیه بذلک و الازراء و طعن علیه ائمه الفقهاء و الصوفیه و اخرجوه بذلک عن السیره المرضیه. از اینجور امور در احوالات این آقا هم هست. و حیفه برای مثل ابن حجر عسقلانی در یک کتابی که درباره احادیث رسول الله نوشته شده مناقشه علمی کن، بگو آقا اینجاش ایراد داره، این سند ناتمامه، این راوی مخدوشه. قال الحکیم الترمذی من الاحادیث التي تنكر القلوب، یعنی چه؟ علی حال این هم غایت ما قاله ابن حجر عسقلانی در این باب. نوبت میرسه به ابن الجوزی. ابن الجوزی حنبلی ابو الفرج گفتیم کتابی داره به نام کتاب الموضوعات، احادیثی را که به اعتقادش به نظر خودش این احادیث دروغ هستند، این احادیث را در کتاب الموضوعات جمع‌آوری کرده و وجه اشکال را هم بیان کرده. این کتاب در سه جلد چاپ شده. کتاب دیگری داره به نام العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه، واهی یعنی ضعیف، احادیثی که سندن ضعیفن. باز کتابی در اون زمینه تألیف کرده، اونم چاپ شده، اون را بنده دارم. ابن الجوزی این قضیه را در کتاب الموضوعاتش ذکر کرده و ابن حجر عسقلانی استشهاد میکنه به ابن الجوزی که بله ابن الجوزی وارد کرده این داستان را در کتاب الموضوعات. خب ما به خود موضوعات مراجعه کردیم، نقل کردیم که در اونجا چی اومده. او میگه انبعنا محمد ابن ناصر قال انبعنا ابو عبدالله محمد ابن ابی نصر الحمیدی. خوب دقت بکنید این رجال را، کاش که شماها حال و حوصله داشته باشید و واقعا هم دنبال کنید این قضایا را. این رجالی که الان اسامیشون رو دارم میخونم که در سند ابن الجوزیان، هر یکیشون یک بزرگیه برای خودش. این محمد ابن ناصر که شیخ ابن الجوزی است، بعد او نقل میکنه از ابو عبدالله حمیدی، خیلی مهمه ابو عبدالله حمیدی، صاحب کتاب الجمع بین الصحیحین. قال انبعنا ابو علی الحسن ابن عبد الرحمن البیع قال انبعنا ابو القاسم عبید الله ابن محمد السقی یا سقطی، من نمیدونم ضبطش چیه. قال انبعنا عثمان ابن احمد الدقاق انبعنا عبدالله ابن ثابت حدثنا ابی عن الهذیل ابن حبیب عن ابی عبدالله السمرقندی عن محمد ابن کثیر الکوفی عن الاسبغ ابن نباته. ابن الجوزی ایرادی که در این سند گرفته اسبغ ابن نباته است، در بقیه سند گیری نداشته. خب اومد قضیه رو نقل کرده که مرض الحسن و الحسین و الاخر، بعد میگه هذا حدیث لا یشک فی وضعه، این حدیثی است که ما شک نداریم در این که دروغه، شکی نداریم که این حدیث دروغه. خب حالا اگه ما از ایشون بپرسیم که این حدیث چرا دروغه و تو از کجا یقین پیدا کردی که شک نداری در این که دروغه؟ خب ببینید آخه یک آدمی که حرف میزنه غیر از این که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، تمام این الفاظ نوشته میشه، تمام این گفتارها، تمام این نوشتارها، حرکات و سکنات، همه اینها نوشته میشه و روزی از روزها باید انسان جوابگو باشد. لااقل در این عالم آدم میخواد عزیز زندگی کنه دیگه، میخواد آبرومند زندگی کنه، ولو در اون عالم چوبش بزنن اونجا حقایق کشف بشه، لیکن اینجا میخواد یه جوری آدم زندگی بکنه که ظواهرش محفوظ باشه دیگه، مستور باشه. یوم تبلسترائر اونجاست، اینجا آدم جوری باید حرف بزنه که تبلسترائر اینجا نشه. چرا آدم یه جوری باید حرف بزنه که در همین عالم هم از اعتبار بیفته؟ خب چرا لا تشک در این که این دروغه؟ حرفش اینه ولو لم يدل على ذلك الا الاشعار الرکیکه والافعال التي يتنزه عنها اولئك الساده. شما رو به خدا. خب من شکی ندارم که در این قضیه که این قضیه دروغه. خب دلیل چی؟ اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم جز این که این اشعاری که در این قضیه ذکر شده، این اشعار رکیکن. رکیک یعنی چه؟ یعنی از نظر ادبی جنبه های ادبیت این شعرها قوی نیست. این یک اشکال که دلیل بشه بر این که این قضیه دروغه. اشکال دوم، اسبغ ابن نباته قال یحیی ابن معین اسبغ ابن نباته لا یساوی شیئا. اسبغ ابن نباته آدم بی ارزشی است، اصلا چیزی نیست که در مقابلش بشه لا یساوی شیئا. و قال احمد ابن حنبل حرقنا حدیث محمد ابن کثیر یا کثیر. این اشکال دوم. اشکال سوم، و اما ابو عبدالله السمرقندی فلا یوثق به. خب حالا شما را به خدا، اگر ما باشیم و این استدلال که این اشعاری که در این روایت الان هست، این اشعار رکیکی هستند، مناسب شأن اهل بیت نیست که این اشعار را گفته باشند. این یکی. عمر در اسبغ ابن نباته خدشه سندی شده که اسبغ ابن نباته فقط یحیی ابن معین گفته لا یساوی شیئاً. از اون طرف محمد ابن کثیر در این سند هست که احمد ابن حنبل گفته ما احادیثش رو سوزوندیم، یعنی اون چه که از او شنیده بودیم نوشته بودیم این نوشتجات رو آتش زدیم. خب این کاشف از بی‌اعتباری این احادیث. خب ابو عبدالله السمرقندی هم لا یوثق به. بسیار، ما باشیم و اینقدر استدلال از نظر فنی دیگه غایت و ما یمکن اینه که بگیم این سند ضعیفه، اما این که لا نشکو در این که دروغه از کجا؟ خب ما حالا میخواییم رسیدگی کنیم، یعنی آقای ابن الجوزی را به قول بعضی از بزرگان اساتید سر تاس بنشونیم محاسبش بکنیم. اما این اشعار رکیکی که شما میگید در همه اسانید که نبود، در بعضی از اسانیده و منم آوردم شعر را که وقتی اون فقیر یا اون مسکین یا اون یتیم آمد و در خانه را زد و کمکی خواست، حضرت امیر بنابر این نقل به صدیقه طاهره خطاب کردن فاطمه ذات الرشد واليقين یا بنت خیر الناس اجمعین اما ترین البائس المسكين. حالا یا مسکینه جاء الینا جائع حزین، مثلا حزینی قد قام بالباب له حنین. حالا بذار اینجوری بخونیم، آخه باید درست در چیزی هم جنبه ادبیش درست در نمیاد. فاطمه ذات الرشد واليقين تو نیز مضافون الیه دیگه، اما در بعضیش قد قام بالباب له حنین، اینطور باید باشه دیگه. یشکو الی الله و یستکین کل امرئ بکسبه رهین. خب این شعر از امیر گفتن در خطاب صدیقه طاهره. حضرت صدیقه طاهره هم وقتی رفتن نان را بیارن بدن به این مسکین، در جواب این شعر بنابر این نقل اینطور گفتن امرک عندی یبن عم طاعتون ما بی لؤمون لا ولا ذراعتون فاعطهی ولا تدعه ساعتن نرجو له الغیاث فی المجاعتی و نلحق الاخیار والجماعت و نلحق الاخیار والجماعت و ندخل الجنت و ندخل الجنت بالشفاعتی. حالا سلمنا و آمنا. این دو تا شعر رکیب از نظر وزن، از نظر قافیه، از نظر ادبیاتش، نحو و صرفش، سلمنا و آمنا رکیب. اولا نوه خودش جواب داد، گفت اینا در رجز، در اشعاری که در این زمینه ها گفته میشه، اساسا در ادبیات عرب اینطور بوده که ملتزم وزن و قافیه و اینا نمیشدن. شما این رجزهای همین میدان کربلا را نگاه بکنیم، چه از این طرفی ها چه از اون طرفی ها، هیچ ملتزم جهات وزنی و امثال ذالک نیستن. حالا سلمنا و آمنا که این شعر رکیکه، مناسبت با اهل بیت ندارد. خب اونا مقامشون از نظر ادبیات فصاحت و بلاغت خیلی بلند، مناسبت ندارد. خب شما جاش بود بگی که احادیث در این زمینه متعدد و اسانید متعدد، در یکی از احادیثش این شعر آمده، لذا این که من خوندم چند سند دیگر داره که این شعر در اون سندهای دیگر نیست، و اون سندی هم که ما تصحیح کردیم نه محمد ابن کثیر بود، نه اسبق ابن نواته بود، نه این شعرها بود. پس این که شما مناقشه میکنید و میگید این قضیه دروغه، این یکی از اشکالات بزرگی است که بر ابن الجوزی از قدیم الایام گرفته شده. خودشون اعتراضهای شدیدی بر کتاب الموضوعات ابن الجوزی دارن، میگن یکی از کاراش اینه که یک حدیثی را به یک سند ذکر میکنه و اون سند را خدشه میکنه و بعد میگه اصل این داستان دروغه، هیچ تعرضی نسبت به اسانید دیگر این قضیه نمیکنه. حالا من عبارات را براتون میخونم درباره خود ابن الجوزی و کتاب الموضوعاتش تا ببینید ارزش این شخص از نظر خودشون چیه. راجع به کتاب الموضوعاتش میگن ابن کثیر گفته، و ابن کثیر دیگه امام این آقایونه، قد صنف الشیخ ابو الفرج ابن الجوزی کتابا حافلا فی الموضوعات، حافل یعنی بزرگ، کتاب وسیع، فی الموضوعات غیر انه ادخل فیه ما لیس منه، ادخال کرده در کتاب موضوعات اون چی که از موضوعات نیست، و اخرج عنه ما كان يلزمه ذكره. خب مثلا حدیث سد ابواب را، سد الابواب الا باب علیین، که مفصلا به حول الله وارد خواهیم شد، حدیث سد ابواب را این آقای ابن الجوزی وارد کرده در کتاب الموضوعاتش و گفته این دروغه. ابن حجر عسقلانی میگه اخطأ فی ذلک قطعا شنیعا، مثلا حافظ سخاوی میگه ربما ادرج فیها، یعنی فی الموضوعات، الحسن و الصحیح مما هو فی احد الصحیحین، حتی بعض از احادیث صحیحین یعنی بخاری و مسلم رو وارد کرده در کتاب موضوعات. و بقیه عبارتش خودتون نگاه بکنید. پس بنابراین این کتاب الموضوعات نسبت بین این کتاب و نسبت احادیث و بین احادیث دروغ نسبت خصوص من وجهه. بعض الدروغ ليس في هذا الحديث و بعض ما في هذا الحديث ليس بدروغين، بله، و بعضش خب بله در این کتاب هست و دروغم هست.
شما شما از این کتاب هست که بشه
با چی خونده بشه؟ بله رجز رو با سکت میکنن، رجز رو با سکت میکنن. همین رجزهای کربلا را اگر کسی الان حفظه یک دو تاشو بخونه، رجزها را معمولا با سکت میکنن. بس بله با سکت میکنن، درست میگن ایشون. حالا ای حاله این اشکال ابن الجوزی و گذشته از همه این حرف ها، خود ابن الجوزی در یکی دو تا از کتاب های دیگرش همین داستان را ذکر کرده و استشهاد کرده به داستان تصدق اهل بیت بر مسکین و یتیم و اسیر و تمجید هم کرده از این کار که من اینجا نوشتم. و اتفاقا از روح المعانی، از تفسیر روح المعانی شهاب الدین آلوسی هم نقل کردم که اگر این عرض کنم که سند صحیح نیست، اسانید دیگر معتبر داره و شاهدش هم اینه که خود ابن الجوزی در کتاب تفسیرش، کتابی داره به نام تفسیرت رو نمیدارم چی، من ندیدم اون کتاب را، این حدیث را ذکر کرده و تعریف هم کرده. و بعدم ما تحقیق کردیم راجع به اسبغ ابن نباته، اسبغ نباته از تابعین، اسبغ ابن نباته از اصحاب امیرالمؤمنین، گناهش اینه که شیعی بوده، از اصحاب امیرالمؤمنین بوده، و حال اینکه اینا برای تابعین احترام زیادی قائلن. و بنده در اینجا کلماتی را راجع به اسبغ ابن نباته ذکر کردم که توثیقش کردن ادعی، و عرض کنم به خدمتتون که کما این که احمد ابن حنبل که راجع به محمد ابن کثیر یا محمد ابن کثیر گفته حرقنا حدیثه، من راجع به این شخص محمد ابن کثیرم بحث کردم و از محمد ابن کثیر بدشون میاد، به نظر من بایدم بدشون بیاد، چون این حدیث را روایت کرده که من لم یقل علیون خیر البشر فقط کفر. این حدیث را از پیغمبر اکرم به سندش روایت کرده که من لم یقل علیون خیر البشر فقط کفر. این در تاریخ بغداد خطیب بغدادی است، در جلد عرض کنم که 3 صفحه 192 نگاه کنید که مهمترین گناه این شخص تشیعشه و نقل این چنین احادیث. یک اشکال دیگری هم بر این داستان گرفتن و اون اشکال عبارت از اینه که خوب دقت بکنید که واقعا انسان بهتش میزنه. میگه که اساساً فاطمه و علی، علی و فاطمه جاریه‌ای به نام فرده اصلا نداشتن و در این داستان اسم فرده هم در کاره، و چون جاریه‌ای به نام فرده نداشتن پس این قرینه بشه بر این که این داستان دروغه. این حرفه کیه؟ اگه گفتی ابن تیمیه است. ان علی و فاطمه لم یکن لهما جاریت اسمها فضه بل ولا لأحد من اقارب النبی ولا نعرف انه کان بالمدینه جاریت اسمها فضه. اصلا ما تا حالا نشنیدیم که در شهر مدینه جاریه‌ای بوده که اسمش فضه است. ولا ذکر ذلك احد من اهل العلم. شما رو به خدا ببینید این اشکال میشه. خب داستانی که مشتمل بر یک شیئی که اون شیء وجود خارجی نداره پس این داستان دروغه دیگه، این میشه این داستان دروغ. و این یکی از شیوه های ابن تیمیه است. به شما عرض کردم قضیه رئیس علمای شافعیه بغداد را یا نگفتم؟ بله، که ابن تیمیه اصل وجودش را منکر شد. این آقای روشن فکر معاصری که از فارغ التحصیل های دانشگاه های عربستان و کتاب نوشته در رد شیعه و تشیع، اصلا منکر وجود خارجی شیخ محمد مرعی انطاکی شده که اصلا خارجن چنین کسی وجود نداشته. ترجمه کنید، اگر نگاه بکنید به کتاب هاشون، میگن کتاب المراجعاتی که مرحوم آقای شرف الدین نوشتن و این کتاب نمیدونم چقدر چاپ شده و به زبانهای مختلف و چقدرم به برکت این کتاب مستبصر شدن، میگن اساساً هیچ مکاتبه‌ای بین آقای شرف الدین و شیخ جامعه الازهر اصلا تحقق پیدا نکرده، اصلا مکاتباتی موجود نبوده و این کتاب دروغه و جعلیه. من اونجا نوشتم حیف که ابن تیمیه نیستش، اگر ابن تیمیه الان بود میگفت اصلا آقای شرف الدینی وجود نداشته در عالم، شیخ سلیم بشری اصلا در عالم وجود نداشته، اصلا قاهره‌ای در کار نبوده، مصری نبوده که شرف الدین بره در مصر ملاقات کنه با اون شیخ در اونجا. و اینا این شیوه های این آقایونه. حالا با اینا چیکار باید کرد؟ چجور میشه با اینا بحث کرد؟ اصلا فرقه وجود نداشته. و شما نگاه کنید ابن الاثیر در کتاب اسد الغابه که در احوالات صحابه نوشته شده عنوان کرده فرقه جاریت و فاطمه زهرا. ابن حجر عسقلانی میگه فرقه جاریت و فاطمه زهرا، بعدم همین قضیه رو نقل کردن. اساسا همین قضیه سوره هل اتا را در ذیل عنوان فضه ذکر کردن، همین قضیه را. خب نگاه بکنید به اسد الغابه فی معرفت الصحابه جلد 5 530، الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 4 صفحه 387. حالا با اینا چجور باید حرف زد؟ شما را به خدا چجور با اینا باید حرف زد؟ و این میشه بحث، این میشه مذهب، این میشه مکتب. لذا عرض کردم مکتبی است که بر اساس زور تأسیس شده به انواع و اقسام زور. این زور تارتن کتک زدنه که زدن، تارتن تهمت زدنه که زدن، تارتن تبعید کردنه که کردن، تارتن به زندان انداختنه که کردن، تارتن لای دیوار گذاشتنه که کردن، تارتن به شهادت رسوندنه که کردن، تارتن در خانه آتش زدنه که کردن، به انواع و اقسام، به جعل حدیثه که کردن، به انواع و اقسام زور مبتنیست. حالی کجا این روشن فکرهای امروز؟ ما این مطلب رو بذاریم در برابر آقایون ببینیم که ابن تیمیه رو میگن درست گفته که اصلا فضهی در کل مدینه منوره اصلا فضهی وجود نداشته، انگار آمار زنهای مدینه را به دست آقا داده بودن، اینها را دونه دونه استقصا کرده بودن، با اسامیشون دادن خدمت آقای ابن تیمیه در قرن هشتم. نه ما سراغ نداریم، اصلا فضهی سراغ نداریم در شهر مدینه منوره. پس این قصه دروغه. این جور منکر میشن فضائل مناقب اهل بیت را. این راه مبارزه کردن با یک مکتبی، با یک مذهبی یا هر چیزی، راهی داره، حسابی داره، کتابی داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.